بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی جناب آقای هاشمی مطرح کردند که ما رو بر میگردونه باز به نظریه اندیشه مدون، یعنی برگشتن دوباره به همون اول کار. البته چلا؟ بله، من نگفتم نکردی، عرض کردم سوال شما ما رو برمیگرد و من توضیح کوتاهی سعی میکنم بدم تا اون اشکالی که در ذهن ایشون هست ممکنه در ذهن دیگران هم باشه پاسخ داده بشه. اول من اشکال ایشون رو مطرح میکنم. ایشون اشکالشون اینه که خب مثلا شما اینجا چیکار باید بکنید؟ میخواید بگید آقا ما یه نظریه داریم به نام نظریه اندیشه مدون، بر اساس اون نظریه یه سیستمی اسلامی در هر زمینه، مثلا اقتصاد هست، و اون سیستم یه عناصری داره: فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار، حقوق. حالا شما فرض کنید، ایشون میفهمن فرض کنید ما آخر کتابیم، آخر قصه ایم، الان همه این عناصر رو استخراج کردیم: فلسفه اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، همه اینا رو استخراج کردیم. خب ثم ماذا؟ حالا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ حالا ما می‌خوایم بیایم اینو توی دنیای خودمون، توی واقعیت خارجی پیاده کنیم دیگه. این واقعیت خارجی اینجوری نیست که یه خلع باشه، یه جایی باشه که هیچ اقتصاد نداشته باشه ما بخواهیم بریم تو اونجا اقتصاد ایجاد کنیم. اینجوری که نیست که، اونجای دارن آدم ها زندگی میکنن تو این دنیای خارجی، همه چی دارن، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، همه چی هست. حالا ما چطوری این الگو که در واقع یک امر نظریه میخواییم بر این واقعیت عینی که یک واقعیت خارجی تطبیقش بکنیم؟ بعد اشکال ایشون تو این قسمتشه، خوب دقت کنید. ایشون میگه این واقعیت خارجی، حالا مثالم زدیشون، مثلا فرض کنید امروز ما در دوران مدرن زندگی میکنیم و مدرنیته یک مجموعه ای از مفاهیم و ارزش ها و زیرساخت ها به تعبیر ایشون با خودش داره. حالا اسلام میخواد بیاد توی این فضایی که مدرنه پیاده بشه. خب ممکنه بعضی از این مبانی یا مثلا زیرساخت ها به تعبیر ایشون اصلا با اسلام ناسازگار باشه و اسلام میخواد اینو ریشه‌کن کنه، کلن از بین ببره، بعد مثلا بیاد طرحی نو در اندازه. نمیشه این که، بالاخره این دنیا و این عوامل و اینا اینطوری نیست که خیلی دست ما باشه ما بتونیم همش رو به هم بریزیم. مثل اون آقا هی میگفتن آقا جان بورس داره سقوط میکنه، گفت میکشیمش بالا. هی میگفتن آقا بورس داره سقوط میکنه، گفت میکشیمش بالا. گفتم آقا جان شلوار که نیست که هی میگی میکشیمش بالا، این یه سری ضوابط و قواعد داره، هی میگه میکشیمش بالا یعنی چی؟ اینجوری نیست که. داستان مال دوره آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد هر کی بهش میگفتن آقا این بورس داره سقوط میکنه، میکشیمش بالا. آقا میکشیمش بالا یعنی چی؟ مگه این شلواره که بگیری بکشیمش بالا؟ این قواعد داره، ضوابط داره. خب حالا ما هم اینجوری بگیم آقا میکشیمش بالا، بگیم آقا این دو خارج اینجوری و حقایق اینجوری، ما میام عوضش میکنیم یعنی چی؟ میشه همینطوری هر چیز رو عوض کرد؟ مثلا میمونه بگه آقا آب داره از بالا میاد پایین، ما یه کاری میکنیم از این به بعد از پایین بره بالا. من همینجوریه، دست شماست مثلا قوانین فیزیکی رو عوض کنیم. خب اینا یه سری چیز هست، ما چیکارشون کنیم اینا رو؟ این اشکالی است که در ذهن جناب آقای هاشمی و ممکنه در ذهن بعضی از دوستان دیگه، حالا چه اونایی که توی اینجا حاضرن چه اونایی که از طریق به اصطلاح فضاهای مجازی و غیره با بحثای ما ارتباط دارن پیدا بشه. ببینید، ما یه پیشفرضی رو در مفاهیم اسلامی اول باید بیایم از اونجا شروع کنیم ببینیم داریم یا نداریم. اون پیشفرض ما اینه: آیا اسلام مال دوره خاصی از تاریخ یا منطقه خاصی از جغرافیا هست یا نه؟ غربی ها دائم بر این اصرار دارن که اصلا اسلام یک، به قول اونها، یک ساختی داره، یه ریختی داره که اصلا مال فضای خاصیه، مال کشورهای عربیه، حالا به قول اونا، چون اونا هی تاکید دارن دین عربی، و اونم مال دوره کهنه. اصلا اسلام نمیتونه در دوره مدرن و در فضای غیر عربی تطبیق بشه. و اینو خیلی اونا، حالا این که من میگم نه مثلا همین فقط کلیات ابوالبقا مثل ماها که کلیات میگیم معمولا، نه، اونا سعی کردن اینو خیلی، چون اونا اسلام شناس دارن، اسلام شناس هاشون هم اونا میگن همشون ما کاملا بی‌طرفانه قضاوت میکنیم، راست هم میگن، همش بی‌طرفه، فقط به یه طرف میفته، طرف خودشون، همش علیه، تمام مطالعهشون برای اینه که بالاخره اینو زیرابشو بزنن دیگه، همه کارشون اینه. برای همین هم اکثر اسلام شناسا هنوزم تو جهان معاصر یهودی ها هستن که بیشترین عنادم با ایرانی، با مسلمان ها دارن. قبل از انقلاب که تقریبا همش دست اونا بود، هیچ کرسی اسلام شناسی دست مسلمان ها نبود. حالا چرا بعد از انقلاب دیگه مقداری مسلمان ها هستن، اما مسلمان هاش هم بعضی هاشون دیگه تحت تاثیر اونان خیلی هاشون کانه. آیا ما اینو میپذیریم که اسلام برای هیچ زمان خاصی و مکان خاصی نیست؟ اگر اینو کسی قبول نداره، اصلا بقیه بحث من بی‌معنا میشه، چون این بحثا مثل یک مجموعه، من بارها گفتم مفاهیم کاملا سیستمی و نظاممنده، نمیشه شما یه تکش دراری بعد بگی حالا بقیهش کار کنه، این نمیشه، این یه سیستم به هم پیچی وابسته است. شما بعد این زیربناشه، اگه شما بگی آقا اسلام مالی زمان خاصی نیست، زمان خاصی هست یا مالی مکان خاصی، یه شرایط خاصی، حالا زمان و مکانی که میگیم مقصودمون زمان فیزیکی و مکان فیزیکی که نیست. امام رضوان الله علیه فرموده بود زمان و مکان در اجتهاد، بعد یه اجلاس گذاشته بودن زمان و مکان در اجتهاد، بعد مقالات زیادی آمد، 14-15 جلد مقاله منتشر شده، شما تو اون مجموعه نگاه کنید، یه بنده خدایی یک مقاله مفصلی در مورد زمان و مکان نوشته از نظر فیزیکی، چه زمان چیه، اندازه حرکت، بعد مثلا مکان چیه. بعد مگه امام مقصودش از زمان و مکان این زمان و مکان فیزیکی مقصود؟ این که نیست. حالا هی من میگم زمان و مکان یعنی شرایط، یعنی همونی که مثلا آیا هاشمی اسمش میذاره زیرساخت، یعنی اسلام برای یه زیرساختای خاصیه یا نه تو هر زیرساختی اسلام قابل پیاده شدنه، این یه سواله. ما معتقدیم اسلام مال زمان خاصی نیست، همون تعبیر روایت حالا مشهور، حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این الی یوم القیامه زمانش، اونی هم که خطابات قرآنی که خود پیغمبر، پیغمبر همه است، ناس، نه یه طبقه خاصی، نه یه مردم خاصی. خب اگر این رو میپذیریم که اسلام مال هر زمان و مکانی است، خب الان اسلام چطوری میتونه در زمانها و مکانهای مختلف تطبیق بشه؟ اینجا الگوهای مختلفی بحث شده. ببین، این اشکال شما همون اشکالیه که دیگران به لفظ دیگه هم گفتن، گفتن دین مقدس، قداست اقتضا میکنه ثبات و عدم تغییر رو، دنیا یعنی همین دنیای بیرونی متغیره، چگونه دین ثابت میتواند دنیای متغیر رو اداره کنه. این حرفیه که مثلا دیگران گفتن، کتاباشون نوشتن، منم تو کتابام این شبهه دین ثابت و دنیای متغیر رو جواب دادم. الگوهای مختلفی هم در جواب بوده. مثلا شهید صد یه الگو داره، شهید صد یه الگویی داره، میگه اسلام نیامده همه فضای تشریع رو پر کنه، تعبیر ایشون اینه. میگه مثلا حالا من میگم اینو، مثلا فرض کنید ما به 1000 تا قانون نیاز داریم برای اداره یک جامعه تو همه زمینه ها. مثلا اسلام نیامده 1000 تا قانون رو همشو وضع کنه. آقای صد میگه اگر این کارو میکرد اون وقت وقتی شرایط عوض میشد دیگه بعضی از این قوانین کارایی خودشونو از دست میدادن. چی کار کرده؟ شون میگه یه قسمتی رو اومده تشریع کرده، مثلا از 1000 تا 600 تاشو تشریع کرده، 400 تا رو خالی گذاشته. اسمشو ایشون میذاره منطقت الفراغ، نظریه منطقت الفراغ ایشون که حالا مشهور میخونن منطقت الفراغ، اصلا همینه دیگه. ایشون میگه مثلا 400 تاشو خالی گذاشته. خب خالی گذاشته فرض اینه که ما نیاز داریم به اون 400 تا، نمیشه خالی بمونه که، اونو چیکارش کنی؟ ایشون میگه ها ببین اون 600 تا رو که اسلام گذاشته اونا پر، اون قسمت شما باید بری بخونی مطالعه کنی، از تو اون 600 تا یه ضوابطی یه قواعدی استخراج میکنی، بعد بر اساس اون ضوابط و قواعد بری اون 400 تایی رو که الان خالیه اونا رو پر کنی، و تو هر زمانی شما دوباره همین کار رو باید بکنی. این کار کیه؟ میخواب این کار مجتهده دیگه، مجتهد بره اون 600 تا رو استنباط کنه، ضوابط و قواعدی رو از توش بیرون بیاره که حالا به تعبیر ایشون زیربناها، چون ایشون تو فضای مفاهیم مارکسیستیه میگه این احکام روبنا هستن، یه زیربنایی دارن، بره اون زیربناها رو استخراج کنه، بر اساس اون زیربناها بیاد اون 400 تایی که خالیه پر کنه، اونا رو تکمیل کنه، که ایشون میگه این قابلیت تطبیق اسلام در شرایط مختلف رو تأمین میکنه. آقای مطهری رضوان الله علیه میاد نظریه ثابت و متغیر رو میده، میگه ببینید یه سری عناصر ثابت داریم اینا هیچ تغییر نمی کنن، یه سری عناصر متغیر داریم اینا تغییر میکنن بسته به شرایط و اینها. بعد میگه خب اون بخشی که از جهان متغیره اونا عناصر متغیره، یه بخشی از جهان هم ثابته اونا عناصر ثابت. فوش آقای مطهری هیچ تبیین نمی کنه که این ثوابت و متغیرات با هم چه ارتباطی دارن، هیچی نمیگه. آقای صدر بین اون منطقت تشریع و منطقت الفراق یه رابطه ای سعی میکنه برقرار کنه، میگه این منطقت تشریع با اون منطقت الفراق در زیر بناها مشترکن، که شما از این روبنای منطقت تشریع برو به زیر بنا، بعد دوباره از اون زیربنا برو به منطقت الفراق اونجا تشریع انجام بده، یه ارتباط برقرار میکنه. اما آقای مطهری اصلا ارتباطی برقرار نمیکنه، میگه که ایشون میفرماد یه ثوابتی داریم یه متغیراتی، دنیا هم که با همه یه تحولاتی که داره یه بخشش متحوله یه بخشش ثابته، تغییر نمیکنه. اون ثوابت مال اون قسمت ثابت دنیاست، اون متغیرات هم مال اون قسمت متغیر دنیا، ولی این روابطشون چیه، چطور به هم وصل میشن، اینا رو دیگه آقای مطهری بیان نمیکنه. امام رضوان الله علیه نظریه زمان و مکان در اجتهاد رو مطرح میکنه، که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر میگذاره. خب همه اجلاس زمان و مکان گذاشتن، 14 جلد مقاله نوشتن، صدها مقاله نوشته شد که آقا مقصود امام از این زمان و مکان در اجتهاد چیه. دبیر علمی همایش جناب آقای هاشمی شاهرودی، حالا خدا انشالله شفا بده ایشون، آخر بعد از حالا این خیلی اجلاس زحمت کشیده شد بلاش، دوستانی از قبل از اجلاس از ماها و شاید بیش از سال تلاش کردن، مقاله جمع‌آوری کردن، محققان زیادی مقاله نوشتن، با اشتیاق هم نوشتن. سال 74 بود، 22 سال قبل فکر میکنم این اجلاس برگزار شد. خب همه تقریبا افرادی که حالا تو این زمینه ها فکری دارن مقالاتی نوشتن. بعد اون روز آخر که آخرین جمله در واقع توسط دبیر علمی میخواد گفته بشه، ایشون فرمودن که خب نتیجه بحث این شد که زمان و مکان که تأثیری در احکام نداره، احکام ثابته و هیچ تغییری نمیکنه. موضوعات عوض میشه، اون هم موضوعات عوض میشه، یعنی یه موضوعی که موضوع یه حکمیه تبدیل میشه به موضوع حکم دیگری. مثلا اون سگ نجسه، تبدیل میشه به نمک، میشه پاک. این هم که در اجتهاد ربطی به اجتهاد نداره. نتیجه اجلاسی با این عظمت این شد که آقا زمان و مکان هیچ نقشی در اجتهاد نداره. نتیجه که گرفتن روز آخر این بود که هیچ وجهی نداره، یعنی نتونستن یه تفسیری بکنن که بالاخره با مبانی به نظر خودشون سازگار باشه. یکی از کسایی که مقاله نوشته و مجموعه مقالاتم مقالش هست منده هستم که همون جان باد نظریه اندیشه مدون رو یه ورژنش رو اونجا عرضه کردم، چون این نظریه رو من 6-7 تا به اصطلاح روایت ازش دارم. یه روایتش دارم فکر کنم روایت سوم یا چهارمش تو اون مجموعه منتشر شده. ولی خب امام یه چیزی تو ذهنشون بود که حالا من معتقدم اگر تبیین بشه میشه نظریه اندیشه مدون. زمان و مکان در اجتهاد که ایشون فرمود خب خیلی مبهمه، خیلی مبهمه، مثل بعضی از این جملات آخوند میمونه، الوضع و نحو و ارتباط بین اللفظ و المعنا، با هر تفسیری از وضع قابل تطبیقه. امام یه چیزی فهمودن با تفاسیر مختلف قابل تطبیقه به یک شکل. خب نظریه اندیشه مدون آمد یه کاری کرد. ببینید ما کاری که تو نظریه اندیشه مدون کردیم، آمدیم از آقای مطهری ثابت و متغیرش رو گرفتیم، از آقای صدر ارتباط بین اینها رو، نظاممند بودنش رو، یعنی ایده نظاممند بودن رو گرفتیم، بعد اینو ما مهندسی کردیم. حالا من سعی نمی کنم اینو زیاد به این تعبیر به کار ببرم، یه جوری میگم بعضی جاها بعضی ها فکر میکنن آقا این که ایشون که همون حرفایی میزنه که اقتصادونا مثلا شهید صد زده، یا همون حرفایی میزنه که آقای مطهری زده. نه نه، اگه خود آقای مطهری رضوان الله علیه و آقای صدر اینجا بودن، هر دوشون قطعاً اذعان میکردن که اینی که این میگه هیچ کدوم ما اصلا به ذهنمون هم خطور نکرده این که فلانی میگه. بله من از مطالب اون بزرگواران استفاده کردم، ولی اون کاری که من کردم اینه، گفتم آقا ببینید اولا مفاهیم ثابت که آقای مطهری میگه، یه دسته یه ثابتی به نام ایشون که میگه ثابت، فقط احکام ثابت تو ذهنشه. من میگم نه آقا، احکام ثابت فقط نیست، به قول آقای صد یه زیربنا داره. آقای صد که میگه زیربنا، فقط چیزی که تو ذهنشه اونیست که من در اصطلاح نظریه اندیشه مدون بهش میگم مبانی مکتب. ایشون فقط اون مبانی تو ذهنشه، مبانی مکتب، در حالی که ما میگیم نه، قبل از اون ما اخلاق داریم، قبل از اون ما فلسفه داریم، بعد میگیم مبانی مکتب داریم، بعد اهداف داریم. آقای صد مبانی و اهداف مکتب رو دیده، اینو فهمیده. ولی یه چیز دیگر رو ما میگیم که ایشون نفهمیده، اونم اصلا توجه نکرده، و اون این که بین این مبانی و اهداف اسلام یک سیستم عرضه کرده، ایشون اینو نفهمیده، اینو اصلا بهش توجه نداشته. به همین دلیل آقای حائری، آقای سید کاظم حائری حفظه الله، برجسته ترین شاگرد شهید صدر رضوان الله علیه، وقتی کتاب همین کتاب مکتب و نظام اقتصادی من که الان ما داریم بحثش میکنیم دید ایشون اون زمان که به ایشون دادم خیلی سال پیش، فکر کنم مثلا 70 و چند بود، یادم نیست این کتاب چند کی منتشر شده، همون ایام نزدیک انتشارش 20 سال قبل شاید، کمی کم و زیادی 18 سال قبل، ایشون فرمود این بخش نظام که شما مطرح کردی بعد از اقتصادونای شهید صد یه حرف تازه است. یعنی ایشون متوجه شده بود که مبانی و اهداف آقای صدر داره، هرچند حالا مبانی و اهداف و من یه مقداری تغییراتی دادم، تکمیل کردم، ساماندهی کردم، ولی اصل ایده رو داره، اما نظام اصلا آقای صدر نداره. خب بعد من یه کار دیگری انجام دادم که میگم اونایی که تو این مفاهیم باشن شاید متوجه بشن اصلا من چی کار کردم. به این نظریه اندیشه مدون یه چیزیه که اگر از بین نره 50 سال دیگه معلوم میشه که چیه، اگه نگیم 100 سال دیگه. البته انشالله که قبلش حضرت ظهور میکنن، اصلا این بحثا هباء منثورا میشه و از بین میره، هم ما از بین میریم و هم نظریه ما انشالله از بین میره، حضرت میان. ولی ببینید من تلاشی که کردم، یعنی حالا بنده که کاری نیستم، یعنی مثلا خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو داده، خواستیم بگیم آقا این مفاهیمی که حالا ما الان میگیم فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، که اینها به قول آقای مطهری ثابتن، حالا ما کلمه جهان شمول رو به کار میبریم چون ثبات یه مفهوم منفی داره، ما میخواییم اونو ازش اجتناب کنیم، بعد میگیم اینها یه بخشی از احکام رو تشکیل میدن، حقوق، که اون ثوابته، ولی این نظام که خودش ثابته تو هر شرایطی یه مکانیزم خواهد داشت یا چند مکانیزم قابل تطبیق خواهد داشت، که اون مکانیزم ها رو شما وقتی میتونی به دست بیاری که نظام رو استنباط کرده باشی. ما حالا توی بحث نظریه اندیشه مدون میگیم شرایط عینی به قول معروف این دنیای واقعی رو کامل بشناسی، مثلا حالا در حوزه اقتصاد، بعد ببینی این نظام چگونه در این شرایط قابل تطبیقه، اون ساز و کار و مکانیزم تطبیق رو پیدا بکنی. چی؟ بله خب برای سوء رفتار هم راه حل داره دیگه. با یعنی اصلا اینا دو آدم شدنی نیستن، میخوای بگی خدا اشتباه کرده، فکر کرده اینا قابل هدایتن، این اصلا قابل هدایت نیستن، اینو میخوای بگی؟
یه بار بحثشو بعدن به یه مناسبت گفتید، حالا بنده تو ذهنم میاد که شاید مرتبط اینه که شما میگید یه چیزه، یه دستورالعملی داره، یه نظامی داره اسلام، منتها این باید یک زمینه‌های مناسب میداشته تا این بتونه اجرا بشه.
اون که مبانیش بله.
شما داری. حالا این شما نظام رو استخراج کردیم، منتها یک برای مثلا نهادها، رفتارها، انواع چیزهای دیگه وجود داره، این که نمیتونست این تطبیق بشه. این همون میشه که دوباره اسلام باید شکل اونی بکنیم که اونا شدن. میگه این شما زمینه رو چجوری باید تغییر
بشه؟ خب آره ما اینجا یه بحث
ساز و کار بنظرم این برمن اشاره کردیم که این نظام که بخواد اجرا بشه بخش
سازوکارش
که چه
بر
این
قابل تطبیقه
اجرا میشه تا اون زمینه
یه
کامل اجتماعی رو شکلی
اونی بکنی
که خودش میخواد.
بله حالا من الان بخوام بگردم پیدا کردن اسلایداش، چون نظریه اندیشه مدون اسلایداش جای دیگه است طول میکشه. ببینید یه بحثی ما داریم اونجا که شرایط موجود و شرایط مطلوب و مهندسی این که این شرایط موجود رو ما چجوری تبدیل کنیم به اون شرایط مطلوب. البته اگر پیش فرضشون این باشه که آیه هاشمی میگه که آقا این آدم ها آدم شدنی نیستن، اصلا این جامعه بشری قابل اصلاح نیست، اینجا یه جنگلیه به قول مثلا هابز و اینا که حالا همین قوانین جنگل توش حاکمه، هر کی زورش بیشتر بود میزنه دلب داغون میکنه اون یکی رو میاد میگیره، اگه اون یکی زورش رسید میزنه اینو میکشه، اگه زورشون به هم نرسید کنار میان میگن آقا بیا بشین سازمان ملل درست میکنیم با هم دیگه مصالحه میکنیم. اگه اینجوری تصور میکنید که هیچی، اصلا کلن خداوند تبارک و تعالی نعوذ بالله کلن اصلا اشتباه کرد، فکر کرد که اینا قابل هدایتن، اصلا انبیاء علیهم السلام بی خود اومدن، اصلا اینا که درست شده اینجا آدم شده اینجا. بله مگر اینکه اونجوری بگی، بگی آقا انبیاء هم که نیومدن جامعه رو درست کنن، که اصلا انبیاء آمدن، بعضی از عرفای ما همین مبانی رو دارن دیگه، میگن آقا انبیاء آمدن تو این جماعت یه برگزیدگانی هستن که اونا اصلاح شدنی هستن، خواستن اونا رو اصلاح کنن اینا برن بهشت، بقیه هم که به سلامتی با هم میرن جهنم و اونا هم کار ندارن، اکثر هم لایعقلون بوده و هست و خواهد بود و جماعت هم کلن از بین میرن، به یه اقلیتی، اونم اقلی که به قدری قلیله که دیگه کلمعدومه، مثلا تو کل تاریخ خدای 5 تا مثلا پیامبر اولوالعزم داشته، حالا تو کل تاریخ این همه میلیاردها آدم آمده رفته 120 و چند هزار مثلا پیامبر داشته، حالا تو کل تاریخ دیگه اینایی که مثلا نجات پیدا میکنن مثلا یه 500 میلیونی از کل تاریخ نجات پیدا میکنه، بعد مثلا ده ها هزار میلیارد جمعیت هم میرن جهنم به سلامتی، یه جای کوچیکی، یه قسمت کوچیک. اگه این تصورات از دین ما داریم، خب اون بحثش جداست، اون دینی که من میشناسم، اعتقاداتی که من دارم اینا نیست. من معتقدم ما که میگیم امام زمان میاد، امام زمان چیکار میکنه؟ میاد اینجوری میکنه، بعد تمام این آدمای بد میشن خوب، دونالد ترامپ مثلا دیوانه احمق دنیایی مثلا شهوتی یه دفعه تبدیل میشه به نماز شب خون عاقل حکیم لقمان میشه یه دفعه. خب اگه امام این کارو میتونه بکنه، تشریفی رو همین الان بکنه دیگه، ول معطل این تن هزار و چند صد سال برای چی؟ خب هم اول میومد یه اینجوری میکرد، همه این فسقه و فجره تبدیل میشدن به صلحا و عرفا و اولیا. اینجوری نیست که، برای چی حضرت اینقدر معطله؟ خب این برای این که حضرت هم که میاد با همین روش های عادی باید یه کاری انجام بده، قرار نیست از اون چیزایی که تو فیلم های هالیوودی هست اتفاق بیفته، اونا توهماته. برای همینه من بارها به رفقا گفتم آقا شما بیا، آقا امام زمان ما نمیبینیم، آقا شاید به قول آقای بهاءالدینی، یکی گفت آها دعا کن، یکی از بزرگان استاد بنده است بوده و هست خدا حفظ کنه، گفت حاج آقا، از شاگردای آقای بهاءالدینی بود، حاج آقا دعا کنید ما امام زمان رو ببینیم. آقای بهاءالدینی نگاه کرد بهشون گفت شما که دیدی؟ اون آقا خیلی منقلب شد، چون خیلی هم به آقای بهاءالدینی اعتقاد داشت، انقدر داشت، الان هم ایشون هست خدا حفظش کنه، انقدر اعتقاد داشت که می اومد این لباسای کهنه آقای بهاءالدینی رو می گرفت، می گفت اینا رو من برای شفا و برای تبرک می خوام، می اومد لباس کهنه آقای بهاءالدینی رو می گرفت، از علمای بزرگ، از مجتهدای مسلمه، البته بی سر و صدا، شاید اکثر شما اسمشون هم نشنیده باشید، اعلام میشناسنش. ایشون خیلی یه دفعه چیز شد، گفت ای آقا کی کجا، خیلی همچین جا خورد. بعد آقای بهاءالدینی فرمود البته نشناختید، حالا ما امام زمان شاید دیده باشیم ولی ما نمیشناسیم، چون اگه بگن این امام زمان، برو بابا امام زمان اینه، چون امام زمانی که شما تو تصورتونه امام زمانی که تو خارجه نیست، اونی که تو خارجه هم که ما تصور نکردیم، برای همین حتی ببینیمش حضرت هم بابا اینه، همین که این الان آیات سوره قاف خوندم، عجبو انجا اهم منظرون، اونا هم همینه میگفتن دیگه، اینه این علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام که اینقدر راجب شما اینه، یعنی شما باید برید روزی هزار بار سجده شکر کنید که در زمان ائمه و در زمان پیغمبر نبودید، چون احتمال این که در طرف موافقینشون باشید اونقدر کمه که از نظر حساب احتمالات صفره. اونایی که معتقد می شدن و واقعا باور می کردن اوحدی از ناس بودن، بلا نوع افراد بگوتن این بلا همینه، یه عمرم با پیغمبر زندگی می کردن، شب و روز با پیغمبر بودن، به تعبیر روایت یه لحظه ایمان نیاوردن، ایمان واقعی نیاوردن، ظاهری بله حکم مسلمون داشتن چون میگفتن پیاری تو پیغمبری فلان، ولی نمیتونستن باور کنن. آخرش هم که چیز میشد میگفتن ان الرجل لا یحجر، قاطی کرده یه چیزی میگه. این حقو باید به اینا بدید، چون ما از جنس همونی، ما از جنس ابوذر و سلمان نیستیم. ما اصلا فکر نکنید شما که ما هم بنده خودم میگم، تو شما که انشالله هستید، ما از جنس ابوذر و سلمان بنده یعنی نیستم، ما یعنی این ما یعنی همیشه من، چون من از دنیای مای من همون من منه که توسعش میدم، چون شما رو که من نمیشناسم. حالا اگر شما پذیرفتید این بحثای مبانی رو که آقا جامعه قابل اصلاحه، بشر قابل اصلاحه، اسلام برای همه زمان ها و مکان هاست، نظری اندیش مدون میگه آقا این سازوکار در شرایط مختلف میتونه الگوهای مختلفی رو اسلام داشته باشه، و بعد این دیگه مهندسی ماست حالا در زمان غیر معصوم که ببینیم کدام یک از این سازوکارها از نظر دانش و توانایی های ما بهترین جوابو میده، که اینجا دیگه در میدان آزمون و خطا خواهد بود. ما ممکنه یه سازوکاری رو بگیم بهترینه، الان مثلا تو نظام سیاسی کشور ما یه الگویی داریم، مثلا همین الگوی ولایت فقیه، این الگوی ولایت فقیه ما آمدیم یه نظامی رو درست کردیم، یه این نظامی الگوی ولایت فقیه مثلا، حالا به یه تعبیری همون بخش نظامه، مثلا البته حالا نه کلمه ولایت فقیه و مفهوم، باید مجموعه ساختار حکومت اسلامی. بعد ما آمدیم اینو همین کاری که الان تو قانون اساسی کردیم، گفتیم قوا اینطوری تفکیک بشه، اینجوری شکل بگیره، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه. خب این یه الگوه، این یه مکانیزمه، این مکانیزم میتونه تغییر کنه. الان مثلا ما نماینده های مجلس رو مستقیما انتخاب میکنیم، رئیس جمهور هم مستقیما انتخاب میکنیم، میتونه الگو عوض بشه، ما نماینده های مجلس رو انتخاب کنیم، نماینده های مجلس رئیس جمهور رو انتخاب کنن، همون کاری که مثلا تو سیستم های پارلمانی هست که اون حزبی که اکثریت میاره توی مجلس اون میاد تعیین میکنه رئیس قوه مجریه رو. چرا؟ ببینید هر کدوم اینا یه نکته ای داره ها. اونایی که این کارو میکنن میگن علتش اینه که وقتی مجریه با مقننه از یک حزب بودن، اون وقت بین قانونگذاری و اجرا هماهنگی ایجاد میشه، هی کشمکش ندارن، چون اگه وقتی از دو تا حزب رقیبن اون میخواد اجرا کنه، این یکی میره یه قوانینی میذاره که اون نتونه اجرا کنه، این قانون میذاره، این یکی میره یه جوری اجرا میکنه که اون قانون قابل اجرا نباشه، چون این میخواد اونو بزنه زمین، اونم میخواد اینو بزنه زمین. بعد میگن خب اگر شما هر دو رو از یه جا انتخاب کردی، اون موقع دیگه این مشکل پیدا نمیشه، اینا یه جوری قانون میذارن که اون اجرا کنه، چون هم رفیق خودشونه، اونم یه جوری اجرا میکنه که این قانون بشه استفاده کرده ازش، چون اینم رفیقشه. سیستمای پارلمانی این ایده رو دارن، سیستمایی که مثل مال ما پارلمانی نیستن، ایدهشون چیه؟ میگن آقا ببین وقتی این از یک شکل انتخاب شد، اون از یک شکل، اینا ممکنه یه وقت با هم هماهنگ باشن، ممکنه هم نباشن، ولی اینا چون مستقل از اونا انتخاب میشن و اونم مستقل از اینا، میتونن نسبت به هم نظارتی داشته باشن، وابسته نمیبینن خودشونو به هم دیگه، بنابراین این بهتره، چون بالاخره مثلا مجلس یه نظارتی میکنه نسبت به دولت، دولت خودش یه نوع اشرافی در تقنینات مجلس به یه نحوی پیدا میکنه. پا خب حالا اینا استدلالای توی فضاهای بشری و عادی، ما میایم توی این فضاها میبینیم این اسلام یه الگویی داده، حالا مثلا یه نظام به اصطلاح ما، این نظام رو میبینیم با این سازوکارهای مختلف قابل پیاده کردنه توی شرایط مدرنیته. میبینیم بعضی از چیزا در مدرنیته قابل اجرا نیست، مثلا سیستم حکومتی علی ابن ابی طالب رو که سیستم به اصطلاح اماره هست، اونا امیرند، اون سیستم که الان تو بعضی از این کشورهای خلیج فارس هست، اینا با شرایط مدرن به این راحتی قابل تطبیق ندیدیم ما برای همین نرفتیم سیستم علی ابن ابی طالب رو پیاده کنیم. سیستم علی ابن ابی طالب که توش مجلس شورا نداره که، سیستم علی ابن ابی طالب که توش هیئت وزرا نداره که، سیستم علی ابن ابی طالب اینه، علی ابن ابی طالب اون به اصطلاح امیر اعظم امیر المؤمنین، بعد امرا داره تو مناطق، اون مناطق و استانهای زیر دست علی ابن ابی طالب هر یه دونش دو سه تا از کشورهای فعلیه دیگه، مثلا خراسانش ایران و افغانستان و تاجیکستان و بخشایی از ازبکستان، اینا همه اینا این یه دونه استانه، استانهای اون زمان. استان مصر که میگن مثلا شما میگین مصر رو داد فرض کنید به مالک اشتر برو، این مصری که شما میگید شامل مصر امروز، سودان شمالی، سودان جنوبی و شاید هم یه قسمت های دیگه از آفریقاست، نیست مصر. بعد اون امیر دوباره امرای منطقه‌ای میذاشت، امرای منطقه همینجوری سیستم اماره امارهی بود. خب این سیستم بوده، ما اون سیستم ها اصلا نزدیکش هم نرفتیم، بطور این سیستم روی سبکای قدیمی کار میکرده، ما تو سبکای جدید این کار رو نمی کنیم، میاییم مثلا سیستم فرض کنید همین تفکیک قوا و چیزایی که امروز توی دنیای امروز تجربه شده. بنابراین ما از الگوهای دنیای امروز استفاده میکنیم و اون تصوری هم که شما داری که آقا مدرنیته یه چیزیه که یا کلشو باید بپذیری یا کلشو باید رد کنی، اینجوری نیست. مدرنیته اینجوری به هم چسبیده نیست. شما میتونی یه چیزایی از مدرنیته رو قبول کنی، یه چیزاشو هم رد کنی، اینجور نیست. بله اون چیزایی که شما قبول میکنی چون مبانی مدرنیته رو شما نمیپذیری، در به اصطلاح امروزی ها تو متن شما، متن به معنای کانتکست نه به معنای تکست که این اصطلاحات دو تاست با هم در جای خودش، در متن شما یعنی کانتکست نه در متن به معنای تکست، اون مفاهیم بازش تعریف میشه. یعنی این مفهومی که تو فرهنگ اسلامیه با اون مفهومی که تو مثلا دموکراسی لیبرال هست شبیهند، اما عین هم دقیقا نیستن، چون این یه باز تعریفی است بر اساس مبانی ما که اون با مبانی اونها که مثلا اومانیستی ایندیویدوالیستی با اون فرق داره. حالا امروز دیگه آقای هاشمی ما رو بردن توی مباحث نظری اندیشه مدون، امیدوارم این بحثایی که کردم ابهام شما رو بیشتر نکرده باشه، لااقل بعضی از ابهامات رو رفع کرده باشه، حالا شاید ابهامات جدید ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.